السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی عملی و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. ایام حج با شکوه‌ترین مناسک اسلام هست. امیدواریم که حاجیان بزرگوار نمایندگان خوبی از طرف جمهوری اسلامی و پیام‌آور خوبی برای مردم بزرگوار باشند. پیشاپیش عید سعید قربان رو خدمت همه شما نمازگزاران بزرگوار عرض تبریک و تهنیت دارم. اوج ایثار و بندگی در عید قربان هست و امروز نیاز جامعه بشری و نیاز کشور ما به این ایثار و از خودگذشتگی بیشتر تبلور و ظهور و بروز داره. امیدواریم در مشکلاتی که پیش روی جامعه اسلامی ماست همه دست به دست هم بدیم و کمک هم دیگر کنیم، به ویژه کسانی که در امور مختلف نیازمند کمکند. وضعیت در برخی از موارد به ویژه در باب مسکن مناسب نیست. آثار و تبعاتش را توی بحث مالیاتی من اشاره خواهم کرد. امیدواریم که دست نیازمندان رو بیشتر بگیریم. خب 16 تیر ماه روز مالیات به واسطه اهمیتی که مالیات در توسعه و رفاه اجتماعی داره نامگذاری شده. من این روز رو به همه فعالان اقتصادی، کسانی که در بخش مالیات سهم بیشتری دارند، در اداره امور جامعه کمک بیشتری میکنند، عرض تبریک و تهنیت دارند. همچنین خدمت همه کارکنان نظام مالیاتی که امروز به عنوان سربازان جبهه اقتصادی برای تأمین درآمد دولت، حفظ حکومت کمک میکنند، تلاش میکنند، به اونها هم عرض تبریک و تهنیت دارم. همچنین 16 تا 23 تیر ماه هفته فرهنگ مالیاتی است. من مقدمتاً به این نکته اشاره کنم. به هر حال تشکیل جامعه توسط انسان‌ها نیاز به قواعد و قوانین و مقررات و مجریان این قانون و مقررات داره. طبیعی است که برای تأمین نیاز جامعه اسلامی، برای اداره جامعه اسلامی، مردم حتما هزینه های اون رو هم باید پرداخت کنند. مخارجی که حکومتداری و حکمرانی نیاز برای اداره جامعه توسط مردم اصولا تأمین میشه و نقش مالیات تو این بخش نقش برجسته است. خب شاید سوال این باشه، چه دلیلی داره ما بخشی از درآمدمون رو به عنوان مالیات پرداخت کنیم؟ هزینه ها را چرا باید مردم بپردازند و نقش پرداختن مالیات در جامعه و در اقتصاد، در توسعه و رفاه اجتماعی چیست؟ امروز نقش مالیات در کسب و کار چیست؟ آیا میتواند کسب و کار رو تحت تأثیر قرار بده؟ می تواند به رفاه کمک کنه؟ می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کنه؟ می تواند فضای اقتصادی سالمی رو رقم بزنه تا فعالان اقتصادی در یک فضای رقابتی در تلاش برای رشد و توسعه کشور کار کنند یا نه؟ اثر معکوس داره. امروز نگاه صرفاً به مالیات به عنوان تأمین منابع مالیاتی به نظرم نگاه جامع و کاملی نیست. شاید یکی از نقش‌های اساسی در اقتصاد تأمین منابع باشه، اما مالیات صرفاً تأمین کننده منابع مالی نیست که دولت یا مردم تصور کنند دست دولت در جیب مردمه و میخواد کسری بودجه را احیاناً تأمین مخارج اضافه را از مردم بگیره. نقش مالیات علاوه بر تأمین درآمدهای دولت میتواند در عدالت اجتماعی مؤثر باشه. وقتی نرخ مالیاتی را ما متفاوت میگیریم به این معنی است که کسانی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری بپردازند، کسانی که بیشتر از خدمات عمومی استفاده می‌کنند مالیات بیشتری به دولت باید بپردازند به میزان استفاده خدمت بیشترشون. پس اینجا نقش عدالت رو ما خواهیم دید. یا اگر در توزیع ثروت مهم مالیات به این معنی است که کسی که درآمد بیشتری داره برای اینکه فاصله طبقاتی رو کم کنیم باید مالیات بیشتری بپردازه. پایه‌های مختلف مالیاتی رو دولت‌ها وضع می‌کنن به خاطر اینکه این مقدار فاصله طبقاتی رو با اخذ مالیات کاهش بدن. پس این می‌تواند در عدالت اجتماعی کمک کنه، ضمن اینکه وصول مالیات از این طریق کمک می‌کنه به افراد بی‌بضاعت، کمک می‌کنه به رفاه عمومی مردم. و امروز مالیات رو به عنوان یک حقوق عمومی همه از خدمتگزارانشون در نظام مالیاتی مطالبه میکنند. اینکه کسی فرار کنه از پرداخت مالیات، اینکه اقتصاد بخشیش خدای ناکرده زیرزمینی بشه و رقابت رو در جامعه از بین ببره، نقش مالیات اینجا برجسته است. باید مالیات اقتصاد زیرزمینی رو بیاره روی زمین، باید در واقع همه چیز رو به صورت شفاف بیان کنه و ویژگی های مالیات به ویژه در بخش مالیات بر ارزش افزوده و فلسفه وضع مالیات ارزش افزوده بیشتر شفافیته. خودکنترلی بخش های مختلف اقتصاد هست که کسی نخواد از جامعه به صورت زیرزمینی به صورت پنهان فعالیت کنه، از خدمات دولت استفاده کنه اما حقوق عمومی را نپردازه. امروز مطالبه گر اصلی مردمند در بخش مالیات. مالیات رو کجا هزینه می کنید؟ چه کار می کنید؟ چرا از عده‌ای وصول نمی کنید و چرا عادلانه نمی گیرید؟ اما گرفتن مالیات عادلانه با اقتصاد زیرزمینی با شفاف نشدن فعالیت اقتصادی محقق نمیشه. امروز اطلاعات بسیاری از مردم در اختیار نظام مالیاتی است که فعالیت‌های پنهان رو دارن ارائه میدن، اعلام میکنند، اما نظام مالیاتی هم باید قدمهای بیشتری را و استوارتری را در این بخش برداره که به هر حال قوانینی که در سنوات اخیر وضع شده هم عمدتاً معطوف به شفافیت و گرفتن مالیات عادلانه است. نظام جامع مالیاتی سالهاست شروع شده، نتایجی را هم به بار آورده، هرچند هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. قانون سامانه معدیان و پایان‌های فروشگاهی از قوانینی است که سال 98 آبان ماه تصویب شد. 15 ماه فرصت اجرا بود اما به دلایلی اجرا نشد. در سال جاری عزم دولت و نظام مالیاتی بر اجرای صحیح و صریح و دقیق اونه. اونجا بحث شفافیت اولویت اصلی گرفتن مالیات و در واقع شفاف شدن فعالیت اقتصادی کلی کسب و کارها و معاملات و تبادل کالا و پوله. برخی از قوانین مواد مرتبط با قانون مالیات بر سامانه معدیان رو در بهمن ماه و اسفند سال گذشته حتما دیدید اجرا کردن. اتصال دستگاه‌های پوز به پرونده‌های مالیاتی منجر به شناسایی بیش از 68,000 پرونده در استان اصفهان تا امروز شده. کسانی که احیاناً به هر حال به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کردند شفاف نبودند، بخشی از اطلاعات رو در واقع اعلام نکرده بودند. در آماری که ارائه شده در چند روز اخیر نشون میده که بیش از 68,000 پرونده تشکیل شده، امیدواریم این روند اضافه بشه و کسانی که احیانا حقوق عمومی رو نمی پرداختن به وظایف قانونیشون تمکین کنند. کنترل فشارهای تورمی در بسیاری از موارد با مالیات امکان پذیره. اگر مالیات بر خانه های خالی وضع می شود، نه به دلیل اینکه دولت درآمد می خواد کسب کنه، یک سیاست اصولی رو داره پیگیری می کنه و اون عرضه خانه های خالی است تا مردم مشکل اجارشون رو تا حدی حل کنند، تورم در بخش مسکن رو بخواد حل کنه. این که چقدر توفیق حاصل می شود بسته به دقت در اجرای این قوانین و در برخی موارد هم نیازمند به قوانین محکمتر و با ضمانت اجرای بیشتره. پس می شود مالیات رو در نقش به عنوان کنترل کننده مصرف در برخی موارد ازش استفاده کرد. جایی که کالای پرمصرف وجود داره، اگر مالیات درست وضع بشود، طبیعتاً می تواند در رفتار مصرف کننده ما مؤثر باشه. اگر بخوایم جایی کنترل مصرف داشته باشیم، می توانیم مالیات متفاوتی وضع کنیم. جایی که مصرف قرار به سلامت آسیب برسونه، حتما مالیات می تواند جلو این مصرف رو بگیره و کنترل کنه. کاهش تقاضا بر بعضی از کالاهای مصرفی می تواند با مالیات کنترل بشه. کاهش شکاف بین فقیر و غنی می تواند با مالیات کنترل بشود. اینها آثار مالیات هست، علاوه بر اون چه که ما به عنوان یک درآمد صرفا به مالیات نگاه می کنیم. این آثار و تبعات رو در دوران خودش قطعا مالیات می تواند به عنوان یک نه بازیگر اصلی در صحنه اقتصاد مؤثر باشه. اگر دنبال کسب و کار خوبیم، اگر دنبال اشتغال خوبیم، مالیات میتواند مؤثر باشه. اگر قوانین و مقررات مالیاتی مانع کسب و کار بشه، تبعات و نتایج حاصلش نه صرفاً بحث درآمد دولت، تبعات اجتماعی و اقتصادی متعددی رو میتواند برای مردم به بار بیاره. اگر سرمایه گذاری رو میخوایم تشویق کنیم، اگر سرمایه داری در واقع درست و منطقی اصولی است که مورد تایید هم هست، می تواند مالیات کمک کنه به سرمایه گذاری. جایی که نیاز هست حمایت بشود سرمایه گذار برای ایجاد اشتغال، برای رفع نیاز جامعه، باید حمایت مالیاتی دنبال این موضوع باشه. بعد عمل کردن در نظام مالیاتی یا مالیات های غیر متعارف و غیر اصولی نسبت به بعضی از کسب و کارها میتواند به شدت آسیب و لطمه بزنه به کسب و کار. در مهاجرت سرمایه، در گریز سرمایه، در رفتن سرمایه به سمت و سوی فعالیت‌های غیر مولد، مالیات میتواند مؤثر باشه. بنابراین باید مالیات وقتی وضع میشود قانونی یا اجرا میشود و قانون یا مقرراتی جهت اجرای و قانون تهیه و تدوین می شود، صرفاً به جنبه درآمدی مالیات نگاه نکنند. آثار و تبعات ناشی از این قوانین و مقررات، چه آثار اجتماعی و چه آثار اقتصادیش می تواند برای جامعه اگر درست و از شد مفید باشه و اگر خدای نکرده فعال اقتصادی و سرمایه گذار رو تحت فشار قرار داد، آثار و تبعات ناشی از به هر حال مباحث اجتماعی و اقتصادی و توسعه و رفاه رو میتونه تحت تأثیر قرار بده. یکی از مهمترین جلوه های مالیات که امروز مردم مستقیم در بحث رفاه و توسعه دخیل هستن، موضوع مالیات بر ارزش افزوده است. خب حتما مستحضرید، به موجب قانون 4% از مالیاتی که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میشه، امروز مستقیم بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری در توزیع میشه. همچنین جامعه عشایری بحث عفو مالیات آلایندگی هست که کمک مؤثری میتواند در رفع آلایندگی بکنه با اجرای برنامه‌هایی که شهرداری‌ها به واسطه منابع حاصل از عوارض آلایندگی دریافت میکنند. امروز یکی از معضلات بزرگ شهرهای به ویژه بزرگ بحث آلایندگی است. به هر حال این عوارض باید کمک کنه به این رفع آلایندگی. بحث حمل و نقل عمومی، ترافیک، آلودگی هوا مباحثی است که به هر حال نیازمند به کمک و همیاری مردم و از اون طرف مجریان استفاده صحیح از این منابع برای رفع مشکلات و گرفتاری‌های مردم باید برنامه داشته باشند. به هر حال جنبه وصول مالیات رو عرض کردم، صرفاً درآمدی نیست، هرچند یکی از مطمئن‌ترین، سالم‌ترین و پایدارترین درآمدهای دولت‌ها اصولاً مالیاته. شاید کم اثرترین درآمد هم باشه. شما در دوران تحریم ظالمانه دشمن راه‌های مختلف اقتصادی را بستن. امروز هدف اصلی تحریم و تحریم کنندگان بحث ضربه زدن به اقتصاد ماست. اگر دولت بتواند درآمدهای مالیاتی را درست وصول کنه، هزینه‌هاش رو تأمین کنه، بدانید در عرصه سیاسی و بین المللی هم توفیق بیشتری میتواند حاصل کند. دولت زمانی که بداند ضعف ما کجاست، همونجا را هدف قرار میده. و امروز همه اینکه تحریم رو دارن تشدید میکنن، طولانی میکنن رفع تحریم رو و هر روز بهانه‌ای دارن میارن، دل بستن به تحریمشون، این است که مباحث اقتصادی رو تحت تأثیر قرار بدن، خدای نکرده حکومت رو در اداره جامعهش به واسطه عدم تأمین درآمدهاش بخوان تحت تأثیر قرار بدن، در حالی که به حول قوه الهی در سنوات اخیر با تدابیری که مجموعه نظام انجام داد، هر ساله درآمدهای مالیاتی که در بودجه پیش بینی شده بود در واقع محقق شد و این خودش نقطه یأسی بود برای دشمنان ما که خیلی دل هم به تحریم ها نبندند. توسعه پایدار در گرو اقتصاد سالم، در گرو گرفتن مالیات درست از منابع اقتصادی و فعالان اقتصادی است. اگر قرار اقتصاد مقاومتی شکل بگیره، راهی جز این نداریم که هم تولید رو بهش توجه کنیم و از اون طرف درآمدهای پایدار کشور را، که امروز در واقع باید بگیم اولین درآمد دولت مالیات به واسطه تحریم هایی که در خصوص نفت اتفاق افتاد. و یکی از نکات مثبت تحریم را باید توجه بیشتر به در واقع منابع مالیاتی برای اداره جامعه و کشور دانست. امروز همه جا هم مردم و هم حاکمیت به موضوع مالیات برای اداره صحیح کشور به عنوان یک درآمدی که میتواند آثار متعددی داشته باشه توجه ویژه دارند. امروز عزم همه برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، برای گرفتن مالیات از صاحبان درآمد و وضع قوانینی که میتواند کمک کنه و این شکاف طبقاتی رو کم کنه، عزم همه حاکمیت، جزم دولت، مجلس و قوه قضاییه در این راه گام برمی‌دارند. از طرف دیگر همه حاکمیت در ایجاد عشق اتقال، راه اندازی تولید، کمک به تولید، اونجا هم عزمشون جزم دو مقوله‌ای که دشمن اینجا رو هدف قرار داده. نابرابری های اجتماعی اگر وجود دارد به کمک مالیات قابل حله. کسی که به هر حال درآمد بیشتری داره حتما باید مالیات بیشتری باشه. اما نکته دیگری که با توجه فرصت اجازه بدید اشاره کنم، موضوع توجه به فرهنگ مالیاته. هفته‌ای که از 16 تا 23 که در آن قرار داریم تحت عنوان موضوع فرهنگ مالیاتی به اون توجه شده. اگر بخوایم مالیات رو به صورت فرهنگی و مورد پذیرش عموم مردم قرار بدیم، حتما باید این مقبولیت رو بتوانیم در آحاد مردم ایجاد کنیم که ما به مردم اعتماد داریم، اگر مالیات میپردازند در اختیار دولت قرار میدهند، دولت اینها را در جهت رفاه و توسعه و حل مشکل مردم استفاده میکنه. باید برای مردم این رو بیان کنیم. باید بین مردم و دولت یک باور دو طرفه ایجاد بشود. ما به مردم به عنوان دولت اعتماد کنیم، اون چه ارائه میدهند رو بر صحه بذاریم، به حرفشون اعتماد کنیم و مردم هم به دولت اعتماد کنند که اگر بخشی از درآمدشون رو در اختیار مردم قرار میدن برای مالیات، دولت صرفاً برای توسعه اقتصادی، رفاه مردم و حل مشکلات اونها در استفاده میکنه. این هاست که میتواند در واقع فرهنگ مالیاتی را یه مقدار توسعه بده، مردم با علاقه و رغبت بیشتر مالیات بدن، ما به سمت و سوی مالیات خود اظهاری برویم. تشخیص با زور قانون، با اعمال سخت حاکمیت اثر خیلی مثبتی قاعدتا نداره، در حالی که وقتی مردم خودشون استقبال کردند، پذیرفتن که مالیات درست داره هزینه میشه، مشکلاتشون رو حل میکنه، قطعاً در پرداختش تمکین بیشتری دارن، میل و رغبت بیشتری دارن و میتواند فضای اقتصادی ما را پالایش کنه. نظام مالیاتی در حال تغییر و تحوله. در حال رشد درآمدهای مالیاتی رو بزرگواران در بودجه هر سال میبینن، نه بر این مبنا که بر واحدهای موجود و فعالان اقتصادی موجود بخواد خدای نکرده فشاری وارد بشه. باید رفت سراغ فرار مالیاتی و اونجا که احیانا فعالی به صورت زیرزمینی فعالیت میکنه و مالیاتش را نمیپردازه. باید رفت سراغ دانه درشت ها و راههای فرار رو بر اونها بست که خوشبختانه مردم امروز خواهان اینند. هر روز ما در اداراتمون شاهد ارائه گزارش های مردمی تو این بخش از فرار مالیاتی و از کسانی که احیاناً درآمدهایی دارند و نمیپردازند مالیاتش را هستیم که از این باب من باید سپاسگزاری کنم از همراهی مردم. نکته ای را که در جمع‌بندی عرایضم باید عرض کنم از نامه 53 حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست و اثر مالیات رو کاملاً در این خطبه شما بزرگواران میبینید، جایی که به صراحت امیرالمومنین علیه السلام اشاره میکنم که به مشکلات کسانی که مالیات میدن توجه کنید، اگر مشکل اونها حل شد مشکل بقیه حل میشود. این یعنی چه؟ یعنی کسی که فعال اقتصادی است رو نباید بهش فشار بیارید، چرا که مردم نانخور اون مالیات دهندن. وقتی حکومت درآمدش رو به واسطه کسب و فعالیت او داره تأمین میکنه باید کار او را اصلاح کرد. امروز همه حاکمیت در واقع برای حل و فصل مشکل فعالان اقتصادی در تلاشند. قوانین متعدد وضع کردند، ستادهای مختلف ایجاد شده. اینها علاوه بر مباحث علمی که برای خودش داره ریشه در دین و سابقه در واقع سنت اسلامی ما هم داره. اونجا که میگه اگر مشکلی برای یک فعالی پیش آمد تخفیف بدید به او. فکر نکنید تخفیف باعث میشه که درآمد شما کم شده است. این تخفیف هم او را راضی میکنه و اگر شما روزی مشکل داشتید او هم مشکل شما را درک خواهد کرد، به کمک شما خواهد آمد. این اثر مالیات و اثر در واقع سنت دینی ما در توجه به موضوع مالیات و کارکرد مالیاته. طبیعتا نظام مالیاتی، ادارات امور مالیاتی تو این بخش باید با دقت بیشتری موضوع مشکلات مردم رو، در حال ناشی از بخشش قوانین و مقررات هست و بخشهایی هم در اجرا با مشکل مواجه هست، باید کمک کنن به مردم. حتما مردم جواب مثبت بدن و این رو ما به عمل دیده ایم و تجربه کرده ایم. به هر حال امروز تقویت حکومت، استمرار نظام در گرو پرداخت حقوق مردم و تأمین درآمدهاش هست. اگر روزی نظام به حضور من و شما در جبهه نیاز داشت، خونهای شهدا نظام رو حفظ کرد، جانبازی جانبازان و ایثارگران نظام رو حفظ کرد، ادامه و استمرار نظام نیازمند به کمک و معاذدت و پرداخت حقوقی مردم هست. من مطمئنم وقتی بیان بشود مالیات کجا هزینه شده است، کجا به رفاه منجر شده است، مردم رغبت بیشتری دارند. من فقط برای استعذار شما نمازگزاران بزرگ عرض کنم در سال 1400 بیش از 4600 میلیارد تومان شما تحت عنوان عوارض و سهم آلایندگی پرداخت کردید که این بین شهرداری ها، دهیاری ها و مناطق عشایری هزینه شده. اثر همین یک رقم رو فقط در استان خودمون و به صورت مستقیم اگر شما یه مقدار محاسبه بکنید اثر غیر قابل انکاری است. امروز بسیاری از پروژه ها به دست توانای شما و به واسطه پرداخت به موقع مالیات شما ها در اجرا میشه. اینها منجر به رفاه میشه، اینجا منجر به حل مشکل شهر و روستا و منطقه عشایری ما، مشکلات آلایندگی، مشکلات فضای سبز و مشکل بهداشت و درمان هست. شما 1% از مالیات ارزش افزودتون رو دارید برای بهداشت میپردازید. حتما اثر بهداشت رو در دوران شرایط سخت کرونایی به خوبی درک کردیم هممون. بخشش در واقع هزینه هاش با پرداخت مالیات از طرف شما بزرگواران حل شده. اینجا اجازه بدید باز ضمن تبریک عید قدیر قربان از همه کسانی که سهمی در تامین درآمدهای دولت، سهمی در تامین هزینه های شهرمون داشتن، به عنوان یک خدمتگزار صمیمانه تشکر کنم. حتما نظام مالیاتی هم همراه شما خواهد بود، مشکلات شما رو وظیفه داره حل کنه و امیدواریم این پیچه سخت مباحث اقتصادی رو هم که در واقع شروع شده توسط دولت خدمتگزار، هرچند آثار تحریم به شدت کاهش پیدا کرده، اما با کمک و همراهی شما بتوانیم به رفاه و توسعه اقتصادی بیشتر کشورمون کمک کنیم. ممنونم از فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق خدمت خالصانه و صادقانه عنایت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.